بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 65 و 66. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
آنچه میشنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
این باغبون ها توی باغشون، توی باغچه‌شون، کنار نهال ها، کنار درختچه ها، گاهی یک چوب صاف راست و کشیده و مستقیمی قرار میدن و اون نهال و درختچه رو به اون میبندن. چرا؟ میگن این چوب صافه، این چوب مستقیمه، عموده و در نتیجه این نهال ما، درخچه ما هم صاف و مستقیم و عمود بالا میره. یکی از نکته های مهم بزرگان اخلاق در باب آدمی همینه. اونا میگن آدمی به مثابه یک نهال تازه است. هر آن ممکنه یک کجی و کجی پیدا کن. خوبان، انسانهایی که روی خودشون کار کردن، خودشون رو ساختن، قد کشیدن، درست هم قد کشیدن و بالا رفتن، اینها به مثابه همون ستونها و عمودهای بالا و بلند و صاف و مستقیمه. و میگن راه صاف شدن و درست شدن انسان یکیش و مهمترینش همینه که آدمی همنشینی، مجالست، مصاحبت، همراهی، همدلی با یک چنین جماعتی پیدا کنه. همینطور از آدمهایی که از این راستی و درستی برخوردار نیستند، از اونها به شدت پرهیز کنه، فاصله بگیره، جدا و دور باشه. حافظم میگفت نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. این کلام حافظ در حقیقت نوعی اعتراض به کلام امام غزالی است در کیمیای سعادت. غزالی شیوه خوب و صاف شدن رو مجاهدت با نفس میدید. میگفت هر کس میخواد صاف بشه، هر کس میخواد یک صفایی پیدا بکنه، شرطش و تنها راهش این است که با نفس خودش، با هواها و هوسهای خودش مجاهدت کنه، مبارزه کنه، برخلاف امیال خودش رفتار کنه. و خودش هم سخت اهل مجاهدت بوده و یک زندگی توأم با تلخ کامی رو سپری کرده. در احیاء العلوم هم گفته که اگر کسی در راه مجاهدت با نفس بمیرد شهید مرده است. اما حافظ این شیوه رو بر نمیتابه. غزلی هم داره در اشاره به همین سخن و همین امام غزالی. البته ابتدا با عظمت از او یاد میکنه: سلامی چون نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. ولی در ادامه میگه: بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. در حقیقت میخواد بگه که اول من برای امام غزالی حرمت قائلم، او رو شمع خلوتگه پارسایان میدانم، ولی کیمیای سعادت او رو نمیپسندم. میخوای کیمیای سعادت رو به تو یاد بدم؟ در یک جمله، در یک کلمه، چون کیمیای سعادت دو جلده. نه، من در یک جمله کیمیای سعادت رو در اختیار شما قرار میدم. بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. همین. یه جای دیگری هم حافظ میگه: دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق یعنی تعبیر کیمیای سعادت رو از غزالی گرفته، اما شیوه خودش رو و فلسفه خودش رو از او جدا میکنه. میگه کیمیای سعادت اونی نیست که غزالی گفته، اونیه که من میگم. اونی که کار کیمیا رو میکنه، کیمیا میدونید به مس میزنن، حالا در افسانه ها مطابق افسانه ها، و اون مس طلا میشه. میگه اون چیزی که مس وجود آدمی رو تبدیل به طلا میکنه، یعنی یک رشدی در انسان ایجاد میکنه، کار کیمیا رو میکنه، یک چیزه، اونم رفیقه. مولانا هم که در حقیقت معلم حافظه، چون حافظ بالاخره سر سفره او نشسته و از آثار او برخوردار شده، اونم روی همین نکته تکیه و تأکید داره. علم آموزی طریقش قولی است. میگه هر کسی میخواد عالم بشه راه داره، راهش اینه که بره کناری عالم، کناری معلم زانو بزنه و از او بیاموزه. علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است. حالا اگر کسی بخواد یک مهارتی رو، یک حرفه ای رو یاد بگیره، راهش اینه که دست به فعل و فعالیت بزنه. مثلا میخواد قلاب بافی رو یاد بگیره، خب باید بره بازار قلاب بگیره، کامبا بگیره، بعد بره پیش کسی که بافنده است زانو بزنه و طرح بگیره، الگو بگیره، آموزش پیدا بکنه و اون آموزش ها هم نکته به نکته، مو به مو به کار ببنده تا بالاخره یک قلاب باف خوبی بشه. علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است. فقر خواهی آن به صحبت قائم است، نه زبانت کار می آید نه دست. اما اگر طالب فقر باشی، فقر یعنی اخلاق فقیرانه، اخلاق درویشانه، میگه اگر چون این اخلاقی رو می خواهی برخوردار بشی، اینجا دیگه کاری از زبان و دست بر نمیاد. اینجا باید بگردی دنبال یک همصحبت، یک مصاحب خوب، و با او مصاحبت کنی، معاشرت کنی، تا تو هم به مرور آهسته آهسته خوب بشی. درست مثل همون نهالی که باید مصاحب و همراه یک عمود صاف و مستقیم قرار بگیره. حقیقتاً هیچ سرمایه‌ای بالاتر از یک مصاحب و معاشر خوب نیست. مولانا در یک غزل دیگری همین معنا رو خیلی خوب و زیبا میپرورانه. خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار. خوی بد کی خوش شود، بی روی خوبت، ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب. با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. آب بد را چیست در ما؟ باز تا جیهون شدن. خوی بد را چیست در ما؟ باز دیدن روی یار. ببینید چقدر روان و زیبا میگه. اگر یک آبی آلوده شده باشه، گلالود شده باشه، حالا بخواد پاک بشه، بخواد زلال بشه، یک راه بیشتر نداره، اونم اینه که پیوند پیدا کنه با دریا، اون وقت زلال و پاک میشه. میگه آدمی هم همینطوره، اگر خوی بدی داره، اخلاق بدی داره، اگر بخواد این خوی و خلق بد رو از خودش دور کنه، باید پیوند بخوره، گره بخوره، همراه بشه با یک انسان پاک و زلالی، اون وقته که اون اخلاق ناخوشش شسته و زدوده میشه. چشم خود ای دل ز دلبر تا توانی بر مگیر، ورز تو گیرد کناره ور تو را گیرد کنار. پس معاشرت با پاکان، با خوبان، حقیقتا نعمت بزرگی است در این عالم. مولانا در اشعار خودش روی این نکته بسیار تأکید داره. میگه برای این که موفق شوید باید با آدمهای موفق زندگی کنید. این خیلی خیلی حرف مهمی است. بعضی ها تو زندگی ناکامی کشیدن، شما هم که پیش اونها مینشینی یک آب سردی زیر شما میدوانن، یک آیه های یأسی رو برای شما میخوانند که شما را مایوس میکنن. به قول مولوی گفت زان که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. میگه کسی که خودش خرمنش سوخته باشه، شمع شما را فوت میکنه تا خاموش بشه. هر کرا باشد مزاج و طبع سست، می نخواهد هیچ کس را تندرست. ای مسافر با مسافر رای زن، زن که پایت لنگ دارد رای زن. شما میخوای بری مسافرت، خب باید با یک کسی مشورت کنی که خودش مسافر باشه، کسی که تنبلی کرده، گوشه ای نشسته. وقتی با او مشورت کنی میگه آقا کجا میخوای بری؟ بنشین پیش خود ما، حالا یک چای بخوریم، یک دودی بگیریم، و کاملا شما را از سفر باز می‌دارد. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. این همیشه یادتون باشه که بسیار در انتخاب دوست بی‌رحم باشید، بسیار در انتخاب هم صحبت دقیق باشید، سخت گیر باشید. رفیق سرمایه زندگی شما خواهد. اگر میخواید اخلاقی زندگی کنید، آدمهای اخلاقی رو پیدا بکنید، کسانی که دروغ گفتن براشون راحته، رفیقهای خوبی نیستن، قبح دروغ گفتن رو از چشم آدمی میاندازن، کسانی که غیبت کردن پشت سر مردم براشون راحته، اینا دوستان خوبی نیستن. کسانی که نسبت به امانت بی‌پروان، کسانی که وعده میدن و راحت خلف وعده میکنن. اینا دوستان خوبی نیستن، اینها قبح این چیزهای قبیح رو از چشم انسان میاندازن. رفته رفته انسان رو در عمل به وظایف اخلاقیش سست میکنن. و درست عکس اون، کسانی که اهل تقوا باشن، اهل شرم باشن، اینها شرم رو به شما تزریق میکنن. حالا البته ممکنه با این مقدماتی که من عرض کردم شما بگید خب کو رفیق خوب، کو یار و ندیم و هم صحبت خوب. یادتون باشه که رفیق یک نمونش و یک مصداقش آدم ها هستند، آدم های خوب. نمونه مهمترش و بالاترش کتاب های خوب هستند. تأثیر کتاب خوب از یک رفیق خوب اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. به همین دلیل در روایات ما روی انس با قرآن تکیه رفته، تأکید شده. چون اگر رفیق خوب آدمی رو به خوبی و خوبی ها هدایت میکنه، حرف حرف این کتاب، کلمه کلمه این کتاب، آیه آیه این کتاب جز هدایت به خوبی و خوبی ها رسالتی نداره. درست مثل همون نهالی که به ریسمانی صاف چنگ میزنه و به وسیله اون صاف بالا میره، خودمون رو باید به این ریسمان الهی ببندیم و پا به پای او بالا بریم. اون وقته که انسان مثل همین کتاب مقدس میشه، آسمانی میشه. هر آیه ای از آیات این کتاب یک گوشواره ایست از پند و موعظه که باید آویزه گوش کرد. خب یکی از اون گوشواره ها و موعظه های کارساز در همین آیه ایست که به ناس شهر کنیم. خلاصش اینه که خداوند به این قوم لجوج بنی اسرائیل فرمان داد که در روز شنبه دست از کار بکشید، کار نکنید. اونها هم البته کار نکردند، اما کاری کردند بالاتر از خود کار. کار اینها صید ماهی بود. ماهی رو صید نکردند روز شنبه، اما آمدن چیکار کردن؟ آمدن کنار اون دریا یک تورهای بلندی رو پهن کردند، یا یک حوضچه‌ای رو تعبیه کردند. روزهای شنبه که میشد این ماهی ها می آمدن اونجا متراکم میشدن، ولی دیگه نمیتونستن برگردن چون دهانه حوضچه‌ها رو میبستن یا توی تور افتاده بودن. روز بعد که می آمدن همون اول صبح شروع می کردن به صید و صیادی و چند مقابل صید می کردن. خب اینها با این کارشون، با این رفتارشون در حقیقت فرمان خدا رو به بازی گرفتن، یعنی بازی کردن با فرمان خدا. اون وقت ببینم بازی کار کیه؟ کار میمونه. به همین خاطر خداوند اینها رو به شکل میمون درآورد، خواست تا اینها میمون بشن. حالا که شما کار میمون میکنید، خب لااقل میمون باشید. این کاری که میکنید که انسانی نیست، با چهره انسانی همخوانی نداره. این شیوه یک میمونه. خب بیاد چهرتونم هماهنگ کنید با حقیقتتون، با سرشتتون. خب این آیه یک موعظه ای داره با خودش، موعظه بلندی، موعظه بالایی، که بابا اگر تو این نظام عالم به بازیچه گرفتی حقایق رو، مسائلی رو، تو رو به بازیچه خواهند گرفت. این یعنی اگر میخوای بازیچه نشی باید به بازیچه نگیری. همین یک درس مثال همون چوبه صاف داره که میتونه یه نهال رو صاف بالا ببره و آدمی رو صاف و مستقیم و راست و درست کنه. این همون چیزی که سعدی بعدها آمد به شعر کشید. من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند. آنچه بر نفس خیش نپسندی، نیز بر نفس دیگری مپسند. چند وقت پیش یک سمیناری بود در اسپانیا، موضوعش اصول اخلاقی جهان شمول بود که از طریق یونسکو برگزار می شد و همه کشورهای سراسر جهان هم مخابره کرده بودند که از دین و آیین و مکتب و هر چیزی که دارید یک مطالبی برای ما ارسال کنید که جهان شمول باشه، یعنی با همه افکار و ادیان و ملل و اقوام همخوانی داشته باشه و برای همه قابل قبول باشه. دو تا اصل اخلاقی پیدا کردن، گفتن اینها جهان شموله. یکی از اون دو تا همین سخن سعدی بود، آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. این یکی از عالی ترین تعالیم و دستورات اخلاقی است و دقیقا ترجمه کلام امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود خودت رو معیار قرار بده. اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس، خودت رو ترازو قرار بده، با ترازوی خودت بکش. البته به شرطی که ترازوی خودت دستکاری نشده باشه. ببین ترازو وزن دقیق رو نشون میده، وزن درست رو نشون میده اگه خودش دستکاری نشده باشه. اگه نفست نفس سالم و سلامتی هست، اگه عقلت سر جاش هست، خودت رو ملاک و معیار قرار بده. اون چه برای خودت تجویز نمی کنی برای دیگران هم تجویز نکن. هر کاری که می بینی خوشت نمیاد، خب بر سر دیگری هم نیار. شما دوست نداری پشت سرت حرف بد بزنن، شما هم پشت سر دیگری حرف بد نزن. دوست نداری به شما دروغ بگن، شما هم به دیگری به دیگران دروغ نگو. دوست نداری به شما کم بفروشن، خب شما هم به دیگران کم نفروش. دوست نداری شما را به بازی بگیرن، به بازیچه بگیرن، خب شما هم دیگران را به بازی نگیر، به بازیچه نگیر. این یک معیار آسان و بسیار قیمتی است برای اینکه انسان یک انسان اخلاقی و فضیلت مدار باشه، که اگر همین یک فضیلت در زندگی انسان پاگوشا بشه، بسیاری از فضیلت ها در زندگی ما پاگوشا میشن. چون میدونید خوبی ها هم دیگه رو صدا میکنن. یک صفت خوب که در آدمی پدید میاد، صفات خوب دیگر هم صدا میکنه. چون خوبی ها همه از یک خانواده، درست مثل بدی‌ها. بدی‌ها هم اینطورن. یک بدی اگر در انسان ریشه گرفت، بدی‌های دیگه هم سر و کله‌شون پیدا میشه. یعنی آدمی که از دروغ و دروغ‌گویی پروا نداشت، کم کم از چیزهای دیگه هم نسبت به چیزهای دیگه هم بی‌پروا میشه. یعنی آروم آروم بد میشه. آدمی دقیقا مثل روز و شبه. ببینید روز آروم آروم شب میشه، شب آروم آروم. یکی از راه های خوب شدن همینه که آدمی در خودش صفات خوب ایجاد کنه. همین باعث میشه که آدمی آرام آرام خوب بشه، آدم خوبی بشه. آدم خوبی شدن خیلی مهمه. نگو آدم خوب یعنی چه، کیلو چند، راه پول در آوردن به ما یاد بده. والله آدم خوب شدن خیلی مهمه. آدم خوب شدن از پول مهمتره. آدم خوب میدونی یعنی چی؟ یعنی شما به او اعتماد داشته باشی، شما پیش او هستی راحت باشی، از گزندش در امان باشی، پشت سر شما، پیش روی شما، نسبت به شما، نسبت به خانواده شما یک رو، یک رنگ باشه. یک چیزی به او سپردی بدونی بهت خیانت نمی کنه. والله اگر اندکی از مردم این طوری بین بودن، دنیا جای بسیار بهتری میتونست باشه. آدمی که غضبش رو میتونه فرو ببره، آدمی که اهل حلمه. شما اگر به او بدی کردی، او به شما خوبی میکنه، به شما احسان میکنه، گاهی حتی حاضره که حقش هم ادا نشه. آدم خوب یعنی همین. والله آدم خوب شدن خیلی با ارزشه. فکر نکنید اخلاق یک چیزیست که از یک جاهای عجیب و غریب میاد. نه، همین هاست، با همین چیزها اتفاق میفته. از کودکی باید در ما شکل بگیره. خانواده ها، پدر مادرها باید خیلی مراقب باشن، خیلی مواظب باشن. این امر و نهی ها هیچ فایده ای نداره، عمل فایده داره. بچه ها آنتن های تیزی دارن. پدر مادری که دروغ میگن و یا فرض کنید هرس میزنن یا سر سفره شکمبارگی میکنن، پرخوری میکنن، هزار دفعه به این بچه ها بگن دروغ نگو، با ادب باش، پرخوری نکن، فایده ای نداره. بچه ها اینها رو میگیرند، خوب هم میگیرند. شما با عملتون مصاحب خوبی باید برای بچه هاتون باشید. با عملتون میتونید یک معلم اخلاق باشید. اون وقت میشید بهشت برای بچه هاتون. سعدی بیتی داره که خوشتر از اون شاید بیتی نداشته باشه. در چشم بام دادن به بهشت برگشادن، نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشای. این کدام دوست هست که اگر انسان چشمش به او بیفته از بهشت هم لطیف داره؟ دوستی که خوشبو باشه، خوش عطر باشه، بوی خدا بده، بوی عشق بده، رائحه معنویت بده. خب بگذاریم، از آیه خیلی دور نشیم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. به بنی اسرائیل روزگار پیامبر داره میگه، میگه قطعا شما خبر دارید، اطلاع دارید، دانستید خبر اون کسانی که از تبار خودتون بودن، از نژاد خودتون بودن، از آبا و اجداد خودتون بودن، که اینها اعتدوا یعنی تجاوز کردن از حد و حریم خودشون، پا از گلیم خودشون بیرون نهادن. فسبت در روز شنبه، یعنی ماجرای روز سبت رو فراموش نکرد. سبت در لغت یعنی آرامش، یعنی سکون، یعنی قطع کردن و تعطیل کردن کار برای استراحت. در قرآن هم داریم جعلنا اللیل سباتا، سبات از همین ریشه سبت هست. میگه ما شب رو مایه آرامش و استراحت شما قرار دادیم. امیر المومنم در نهج البلاغه داره، نعوذ بالله من سبات العقل، پناه میبریم از خدا از اینکه عقل ما تعطیل بشه و بره پی کارش. روز شنبه رو روز سبت گفته میشد در قوم یهود، چون همونطوری که ما مسلمان ها روز جمعه داریم که دست از کار میکشیم، مسیحی ها روز یک شنبه دارن که دست از کار میکشن، یهودی ها روز شنبه داشتن که دست از کار باید میکشیدن. مال ما بایدی نیست، ولی در آیین یهود روز شنبه نمیبایست کسی کار میکرد، الزاماً بایست دست از کار میکشیدن. خب این مردم چون بندرنشین بودند و ساکن بندری بودند، در کنار یک دریا و دریاچه زندگی میکردند، شغل رایج اونها طبیعتاً ماهی و ماهیگیری بود و روز شنبه اینها نباید ماهیگیری میکردند. و خداوند به وسیله همین فرمان اونها رو آزمون میکرد و میآزمود. جالبه، از طرفی دستور میداد که شنبه ها روز کار نیست، باید صید و ماهیگیری رو تعطیل بکنید، از اون طرف هم این ماهی ها رو فوج فوج دسته دسته کرور کرور می فرستاد کنار ساحل برابر چشمان اینها، تا چشمشون کار می کرد ماهی بود. اصلا یادتون باشه آزمون های خدا همینطوره. ببینید مثلا در ماجرای حجاج در مکه در حال احرام دستور میده، میگه لا تقتلوا الصید و انتم حرم. وقتی که احرام دارید، در حالت احرام هستید، حق ندارید شکار داشته باشید. از اون طرف چی کار میکنه این خدا؟ حیوانات رو از بالای کوها، از مناطق دور میاره، در دسترس اینها، در تیررس اینها قرار میده. تناله ایدیکم و رماحکم، شکارهایی که درست در دست و تیررس شما هستن. یا ببینید به ما میگه که شما باید چشمانتون از نامحرم بپوشید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. تا میای به این دستور عمل بکنی، از در و دیوار هست که زیبا چهر و پری چهر میباره. داری تو خیابون میری، کنار گوشه زمزمه میکنن عرق ورق، خانه خالی، چی چی چی. همون روزی که تصمیم گرفتی مراقب باشی، مواظب باشی. این شیوه خداست، این آزمون خداست. یعنی هرگاه یک تصمیمی میگیری برای خود و خودسازی، اونگاه سر و کله یا همون چیزهایی پیدا میشه که باید از اونها فرسنگ ها فاصله داشته باشی. در حالی که دیروز که این تصمیم نداشتی، از این خبر هم واقعا نبود. این شیوه های آزمونی حقه. حالا برای بنی اسرائیل هم دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی از یک طرف خداوند فرمود صید ممنوع، از یک طرف هم خود قرآن میگه اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا. میگه این ماهی ها می اومدن روز تعطیلیشون شرعا، آشکارا روی این سطح آب شنا میکردند و بالا و پایین میکردند. و یوم لا یسبتونه لا تعتیهم، و روزی که اینا تعطیل نبودن، روز کارشون بود، روزهای دیگه اصلا این همه ماهی خبری نبود. بعد میگه کذالک نبلوهم، ما اینجوری امتحان میکنیم. ولی متاسفانه اینها حکم خدا رو به بازی گرفتن، به بازیچه گرفتن. نتیجه ما هم اونا رو به بازی و بازیچه گرفتیم و برای بازیچه شدن و به بازیچه گرفتن چه بهتر از میمون شدن، چون کاملا با وضعیت میمون ها سازگاره. لذا میگه فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، ما به اینها گفتیم که باشید قرده، جمع قرد، قرد یعنی میمون، قرده یعنی میمون ها. دستور دادیم که باشید میمون ها. ببینید خداوند یک وقت میگه باش، اگر گفت باش دیگه ردخور نداره، اتفاق میفته. مثل این که ابراهیم در دل آتش بود، سریع به آتش گفت چی؟ باش بردن و سلاما، سرد باش، در جا سرد شد. اینجا هم میگه باشید میمون ها، در جا باید میمون بشن و میشن. اصلا تخلف ناپذیر باش های خدا. ولی یه وقت میگه چگونه باش، چگونه باش. مثلا میگه که راستگو باش، به من میگه، به شما میگه، به همه میگه کونو مع صادقین، با انسان های صادق باشید. یا کونو انصار الله، از یاران خدا باشید. کونو قوامین لله شهدا بالقسط. خب این چگونه باشید ها، نه اینا تخلف پذیره. چرا؟ چون ماها اختیار داریم، میتونیم اطاعت کنیم، میتونیم اطاعت نکنیم. خدا به قوم بنی اسرائیل، نگفت چگونه باشید که اینا بتونن میمون باشن یا نباشن، نه، گفت باشید. وقتی بگه باشید دیگه خواهند بود، در جا شدن میمون. و این رو بهش مسخ میگن. مسخ یعنی یک انسانی به صورت حیوانی در بیاد، و این یک نهیب مهیبی است، یک هشدار تکان دهنده است به همه ما. اساساً ببینید، کسی که نقاشه، نقاشی میکنه، میخواد تصویر یک حیوان درنده رو روی کاغذ و بومی پدید بیاره، خب یک باره که اتفاق نمیفته که، آروم آروم قسمت به قسمت اون حیوان رو میکشه و رنگ میکنه، خورده خورده شبیه اون حیوان میشه تا جایی که عین خودش میشه. درسته؟ گناه کردن، یادتون باشه، در نگاه قرآن، در منطق قرآن، مثال نقاشی کردن حیوانه. هر گناهی که آدمی مرتکب میشه، یک گوشه ای از تصویر حیوانیت در وجود خودش ایجاد میکنه، یعنی خورده خورده شبیه حیوانا میشه. داریم تو قرآن کل انعام میگه ها داره شبیه حیوان میشه، مثل اون نقاشه که داره میکشه، میگیم آره آره داره شبیه گرگ میشه، یا کمثل الحمار، آره داره شبیه الاغ میشه، کمثل الکلب، داره شبیه سگ میشه، کأنهم حمر، آره داره شبیه گورخرام میشه. بعد هرچی پیشتر میره پیشتر میره دیگه میشه خودش، میشه همون الاغ، میشه همون سگ، میشه همون گورخر. لذا داریم در قیامت خیلی ها به شکل همین حیوانات ظهور پیدا میکنه، چون دیگه نقاشیشون کامل شده، یعنی روح و حقیقت آدمی تبدیل میشه به یک حیوان به تمام معنا. این حقیقت در قیامت پرده برداری میشه. در قیامت میدونید روز پرده برداریه، یوم تبل السرائر، هر کسی یه پردهی بر حقیقتش هست، اون پرده کنار میره. یعنی آخرت روز ظهوره، روز بروزه. این اتفاقات در اونجا اتفاق نمیفته، در همین دنیا اتفاق افتاده، مثل نقاشی که تو کارگاه اتفاق میفته، تو نمایشگاه پرده برداری میشه، کارگاه اون عالم اینجاست، به قول حافظ کارگاه هستیه دیگه، اینجاست که اون نقش ها شکل میگیرن. لذا خیلی ها تو همین دنیا به شکل حیوان هستن، در نگاه کسانی که چشمان تیزبینی داشته باشن. لذا کسی آمد، ایام حج بود، به امام باقر علیه السلام عرض کرد که امسال چقدر حاجی میبینیم. حضرت فرمود اینجوری نگو، بگو ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، بگو زجه زیاده، ناله زیاده، حاجی خیلی کمه. بعد دوتا انگشتشو گرفت برابر چشماش، گفت از میان این دو انگشت من نگاه کن. نگاه کردید، او جنگلی از حیوانات. پس اگر خدا بخواد همینجا میتونه پرده برداری کنه، همونطور که برای بسیاری پرده برداری میکنه، و اصلا پرده رو کنار میزنه که اصلا همه ببینن دیگه، لازم نباشه که فقط امام باقر ببینه، نه هر کسی ببینه. این کارم خدا میتونه بکنه، و با بنی اسرائیل که از کارهایی که کرد همین بود، یعنی همینجا پرده رو کنار زد و حقیقتشون رو نشون داد، و شما نگاه میکردی یه قوم بنی اسرائیل نمیدیدی، یک عالم بوزینه و میمون میدیدی. پس ما همینجا باید درس خودمون رو بگیریم که آدمی وقتی که گناه میکنه فکر نکنه فقط یک تمرد کرده، نه، یک دگرگونی اتفاق افتاده. تو با گناه کردن و گناه روی گناه داری روح و روان و حقیقت خودت رو آرام آرام تبدیل به یک حیوان میکنی. تو وقتی یه دروغ میگی داری دم حیوانه رو درست میکنی. شک نکن، شک نکن. حالا هرچی بیشتر دروغ بگی این دم شکل بیشتری پیدا میکنه. دم درست شد، حالا قسمت های دیگه، غیبت میکنی، آبروی دیگه رو میبری، همین جوری قسمت به قسمت این حیوان شکل میگیره. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. ما به اینها گفتیم باشید میمون ها. حالا شما بگید خب میمون شدن، بله، این چه عذابی داره برای اونا؟ میمون از میمون بودن خودش رنج میبره؟ نه، همونطوری که یک قناری، همونطوری که یک بلبل، همونطوری که یک توتی از توتی بودن و بلبل بودن و قناری بودن خودشون اینا رنجی نمیبرند. پس این چه عذابیه؟ بلا فاصله قرآن میگه خاسئین. خاص یعنی دور شده، رانده شده از رحمت حق. یادتون باشه در زبان عرب یک اسم وقتی با یا و نون یا واو و نون جمع بسته میشه که در خصوص انسانها به کار بره، نه غیر انسانها، حیوانات یا اشیا. یعنی شما وقتی خاسع رو خواستی به انسانها نسبت بدی، بگی این انسانها رانده شده از رحمت خدا هستن، اون وقته که میتونی بگی خاسع این، خاسع اون. اما اگر خواستی در رابطه با حیوانات به کار ببری یا اشیا به کار ببری، حق نداری بگی خاسع این، خاسع اون. پس این که در اینجا خاسع این رو کنار قرده قرار داده، میخواد بگه اینها در عین این که میمون هستن از اون شعور و عقل و درک انسانی خودشون هم برخوردارن. یعنی میداند که بوزینه شده است، میداند. اینه که میشه عذاب، اینه که میشه رنج. که من تا لحظه پیش انسان بودم، حالا بوزینه است. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها. نکال یعنی اون عذابی که اثرش باقی، ظاهر، آشکاراست و مایه عبرت دیگرانه. هر کس ببینه میتونه عبرت بگیره، هر کس بشنوه حتی میتونه عبرت بگیره. میگه ما این جماعت رو نکال قرار دادیم، یعنی اثر عذاب خودمون که میمون شدن بود در اونها باقی گذاشتیم، یعنی میمون ماندند، و خود این مایه عبرت برای کسانی که معاصر اینها بودن. چون همه اینا که بوزینه نشدن، کسانی بوزینه شدن که تخلف کرده بودن. برای کسانی که بین یدیها، بین یدین معاصر، معاصر اینا بودن، تو دم و دست اینا بودن، کنار اینها بودن، شدن مایه عبرت. همینطور و ما خلفها، کسانی که بعدها آمدن، یعنی همین بنی اسرائیل روزگار پیامبر. حتی ماها میتونیم از این ماجرا عبرت بگیریم. و موعظتا للمتقین، و همین رو پندی و گوشواره از وعظ و موعظه قرار دادیم برای کسانی که میخوان در زمره و شمار اهل تقوا باشن، این کسانی که میخوان خودشون رو نگه بدارند از این جنس عذابهای دردناک الهی.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.